حالا محمد حسین هاشمی در استودیوس و مهمان هم داره که در موردش توضیح خواهد داد و معرفیشون هم میکنه.
مخلصیم. خبرهای مسعود میر عزیز هم با خبری درباره شهید مجید شهریاری، یکی از شهدای گرانقدر هسته‌ایمون، تموم شد و همین رو بهانه میکنیم برای اینکه موضوع گفتگوی امروزمون درباره مسائل هسته‌ای باشه و خبرهای خوبی که در این حوزه اتفاق افتاد و البته بعضی از صحبت‌های دیگه‌ای که در این حوزه داشتیم. جناب آقای بهروز کمالبندی، سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی، همین حالا با ما هستن که سلام می‌کنم بهشون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبح خیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای کمالبندی عزیز. اجازه بدید که اول از بحث مراسم آغاز احداث سیزاختای فاز دوم پروژه تولید ایزوتوپ‌های پایدار بگیم. یه مقداری درباره این موضوع می‌فرمایید، اساساً چی هست و چه گام مثبتی میتونه برامون به حساب بیاد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از شبت که ما البته این رو چند روز پیش داشتیم، آقای دکتر صالحی نمی‌خواستیم مراسمی باشه، چون گفتیم بذارید در انتهای کار راجع به این صحبت بکنیم، چون ما مرحله اول ایزوتوپ‌های پایدار رو انجام دادیم.
بله.
مرحله اول در واقع بخش پایلوت هست و مرحله دوم وارد مرحله صنعتی میشه. نکته مهم در بحث ایزوتوپ‌های پایدار این هستش که یک تکنولوژی جداسازی ایزوتوپ‌ها هستش، ایزوتوپ‌های سبک با روش سانتریفیوژی که روش گریز از مرکز هستش.
بله.
البته میدونم با توجه به لحاظ علمی جداسازی عناصر سنگی مثل اورانیوم در روش سانتریفیوژ به مراتب راحت‌تر هستش از عناصر سبک که ایزوتوپ‌های پایدار هستن.
درست.
و این تکنولوژی قطعا تکنولوژی برتری هستش نسبت به غنی‌سازی اورانیوم. خب این در حقیقت بخشی از همکاری ایران و روسیه بود که بعد از برجام شروع شد. در چند سال گذشته ما موفق شدیم الحمدلله دانش و تجربه لازم در این ارتباط بگیریم و الان در شرایطی هستیم که میتونیم خودمون ادامه راه رو،
یعنی الان دیگه روس ها با ما همکاری ندارن در این حوزه؟
نه، روس ها دارن، ولی ببینید چون این پیشبینی شده بود در زیر زمین، جایی که الان ما سانتریفیوژ رو فعال کردیم قرار بر این بود که سانتریفیوژی اورانیوم غنی سازی نکنه در فوردو تا بتوانه ایزوتوپ پایدار با همکاری روسیه انجام بشه. وقتی جمهوری اسلامی ایران در گام چهارم تصمیم گرفت که فوردو رو فعال کنه،
بله،
در فوردو غنی سازی بشه، طبیعتا در اون سالون به اون شکلی که قبلا بود به لحاظ فنی اصلا امکان این وجود نداره، یعنی از چارچوب برجامی خودش خارج میشه، چون برجام اجازه این کار رو مادامی داده بود که ما غنی‌سازی اورانیوم در فوردو نکنیم.
ولی خب الان با توجه به گام هایی که ما برداشتیم برای کاهش تعهداتمون در برجام، عملا این اتفاق دیگه نمیتونه که مشکل ساز باشه برامون.
نه ببینید، مشکل ساز از این جهت که ما دیگه این تعهدات رو نمیپذیریم.
درست.
مگر اینکه مذاکره مجددی بخواد باشه، مشکل تحریمی بخواد حل بشه، اون وقت ممکن است در حقیقت اون چیزی که اونها به دنبالش بودن این بود که غنی‌سازی در فوردو تعطیل بشه و حالا ما به ازایش این بود که تکنولوژی ایزوتوپای پایدار به ما داده بشه.
درست.
ما در این مدت تکنولوژی رو گرفتیم، یعنی الان طوریست که بقیه راه رو دیگه خودمون میتونیم
متوجه
ادامه بدیم.
بله.
البته اگر بخواد مجددن اونیا البته تحریم ها رو بردارن، بعد ایران هم بخواد گامی برگرده و عقب، اون وقت باید مذاکره کرد که ببینیم آیا برای ادامه کار در همون زیرزمین باید باشه یا کاری که ما داریم منتقل بکنیم به بالا. برای قد این کاری که انجام شد،
بله،
شروع یک کار ساختمانی هستش برای کار صنعتی در بالا نه در زیرزمین.
درست. آقای کمالبندی، میخوام درباره بحث بازدید عوامل آژانس از سایت های هسته‌ایمون صحبت بکنم. با توجه به اینکه خب ما، شما هم بهش اشاره کردید، در بحث کاهش تعهدات ما میزان ذخایر اورانیوممون رو افزایش دادیم، سطح غنی‌سازیمون رو افزایش دادیم، سانتریفیوژهای جدید رو به کار گرفتیم و همه اینها، فکر میکنم تنها چیزی که باقی مونده بود بحث نظارت آژانس بود که الان داره این اتفاق میفته. آقای صالحی هم گفتن که اون اختلافاتی که ما با آژانس داشتیم توسط بزرگان کشور خدا رو شکر رفع و رجوع شده. میخوام ببینم که الان این میتونه یک پالس جدیدی به ماجرای تعهدات هسته‌ای دو طرف باشه یا نه.
چه چیزی پالس باشه؟
همینی که دوباره ناظران الان میتونن که از سایت‌های هسته‌ای ما بازدید بکنن و طبیعتاً شاید
ما از ابتدا به بحث بازرسی‌ها دست نزدیم. یعنی در واقع این تصمیم که شورای امنیت میگیره و هیئت نظارت کاری نیست که در حد سازمان انرژی اتمی باشه. بعد اونجا دستگاه مختلف حضور دارن. اون چی که تصمیم گرفته شد این بود که گام های در واقع برداشته شده، محدودیت های فنی رو به لحاظ زمانی، چون اینا بر محدودیت هایی بود که از نظر زمانی هم به تدریج رفع می شد، ولی تصمیم گرفته شد که اونها برداشته بشه، نه در ارتباط با بحث های شفافیت و شفافیت سازی و مسائل بازرسی که بازرسی بخش عمده از اینا مربوط میشه به بازرسی های پادمانی و پروتکلی. یعنی ما حتی اگر از برجام هم بیرون بیایم، حتی اگر در واقع هر اتفاقی بیفته، بخشی از بازرسی ها بازرسی هاییست که معمول در همه جای دنیا هست. خب از بطه بخشی از اینا مربوط به پروتکل الهاقیه که ما پروتکل الهاقیه هم بر اساس برجام بزیفتیم. به مفهومش این هستش اگه برجامی نباشه، ما بازرسی های برجامی، بازرسی های پروتکلی رو نخواهیم داشت. یه چیزی در حدود دو سوم از بازرسی ها کم میشه.
درست.
و میمونی یک سوم که اون یک سوم به یک سوم نیست که مربوط به پادمان هست. پادمان در حقیقتیه که توافقش که کشورهای که فعالیت هسته‌ای دارن در همه دنیا این ارتباط با آژانس رو دارن. این ارتباط حداقل هیچ وقت قطع نخواهد شد.
خب.
اگر اینکه کشور تصمیم بگیره از NPT هم خارج بشه که اون یه بحث جداگونه است. ولی به هر حال بازرسی ها و در این سه دسته‌ای که عرض کردم، پادمانی، پروتکلی و برجامی، همچنان ادامه داره و تغییری پیدا نکرده. طبیعتا خب پالس مثبت هم هست برای کشورهای اروپایی، کشورهایی که فکر میکنن ایران فعالیت هایی که داره فعالیت هایی هستش که تلفشون این بوده در گذشت، یا یعنی اینطوری جا انداختن که نکنه به سمت انحراف بره، به سمت مسائل دیگه بره. خب بهترین تضمین هم برای اونا بحث نظارت ها هستش که نظارت ها رو شما بازرسی رو نظارت تلقیب بگیه. بازرسی یه بخشی از کار هستش، ولی نظارت مسئله گسترده تری هست.
متوجه
که خود ما میدونیم اطلاعاتش که اونا احتمالا سوال میکنن یه روش هاییست که در دنیا
سایه جایی هستش. آقای کمالبندی، من حدودا دو دقیقه فرصت دارم و یه سوال مهم دارم درباره نتنس، اما قبلش یه چیزی رو میخوام بگم چون بحث نظارت رو شما کردین. شما جایی فرمودید که ما 3000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده رو داریم تولید میکنیم، بازرسان آژانس گفتن 2000. الان کدومش
هر دو اینها درست هستش؟ اگه شما اورانیوم خالص در نظر بگیرید، یعنی بگید که سخت که ایران در برجام پذیرفت چقدر بود، بر اساس UF6 300 کیلو بود. ولی اگر F6ش رو بگیرید، یعنی بگید یو خالی، یعنی اورانیوم خالی، 202 کیلو هستش.
متوجه.
این دو نوع محاسبه است. اون که میگه 2000 تا 2000 خورده ای در حقیقت همون 3000، الان حدود 3200
کیلو. اما میخوام درباره نتن صحبت کنم تو این حدودا دو دقیقه باقی مونده. برداشت های متفاوتی از صحبت های شما شد. شما فرموده بودید که عوامل شناسایی شدند و ما عموما وقتی که بحث احتمال خرابکاری به وجود میاد، وقتی که حرف از عوامل میزنیم، آدم ها فکر میکنن یعنی افراد شناسایی شدن. به خاطر همین خبری شدش اینکه این افراد شناسایی شدن. بعد شما گفتین که نه، عواملی که باعث این خرابکاری شده بودن مشخص شدن. دقیقا میفرمایید که الان ماجرا به کجا رسیده؟
ببینید، من اون چیزی که عرض کردم این بود که عاملی و عاملهایی یا عواملی که باعث این شده از دیدگاه دستگاه امنیتی ما کاملا مشخص و محرز هستش. اطلاعاتی هم به ما دادن، بخشی از این اطلاعات محرمانه هستش، به دلیلی که کارشون ادامه داره همچنان و قرار نیست ما وارد جزئیاتی بشیم که حتی بخشش رو ممکنه ندونیم. به همین دلیل عرض کردم که خرابکاری بوده، که این خرابکاری شاید که اینکه
و جزئیاتش سازمان‌های امنیتیمون باید بگن، یعنی سازمان انرژی اتمی اطلاعاتی نمیده.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای بهروز کمالوندی، سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خداحافظ شما.
ارادت خدا نگهدار.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در 324 دنبال کنید.